قبل از نصیحت کردن؟
اول اینکه باید بفهم اون چیزی که فکر میکنیم اشتباه واقعا اشتباه باشه، یعنی بعضی وقت از نظر من یه مسئله اشتباه، ولی از نظر دین خدا یا از نظر اجتماعی یه چیزی اشتباه نیست، بفهمیم قشنگ اشتباه باشه. ثانیاً در این جایی قرار بدیم اون بنده خدا رو که شلوغ نباشه، مردم نباشن، آبروش ریخته نشه، و مهمتر از همه با لحن خوب، با ادب، با محبت، و قبلش هم البته یه مقداری باید ازش تشکر کنی، یه مقداری چیزهای خوبش رو بگی، صفات خوبش رو بگی، بعدش وقتی که صفات خوبش رو گفتی بگی آقا این نکته ریزم توجه بهش کن.
خب نکته رو بهش اشاره کردید که حائز اهمیت هست، این که طرف در پنهان نصیحتش بکنیم نه جلوی جمع، چرا؟
خب این باعث میشه تو روایت هم اصلا کسی میخواد نصیحت کنی توی جمع نباشه، چون که باعث ضربه زدن به شخصیت طرف میشه، و از اونجایی که انسان یک انسان جامعه به طبع، یعنی جامعه براش مهمه، مردم و افکار مردم و قضاوتهای مردم برای انسان مهمه، لذا نباید توی جمع بهش گفته بشه، چون که باعث ضربه خوردن به شخصیتش میشه.
و وقتی این نکته رو لحاظ کردید گفتید نصیحتتون جواب داده.
بله بله قطعا جواب میده، قطعا.
آقا درود بر شما، شاید که موفق باشید. اتفاقا یکی از تاکیدات بسیار مهم آقای امام حسن عسکری علیه السلام هم همین هست که اگر میخواد کسی رو نصیحت بکنید سعی بکنید پنهان و در خفا باشه. آقا سپاسگزارم، لطف کردید، التماس دعا، تسلیت مجدد.
بدی آب آوردن یا جوشانده ای که طبیب تجویز کرده بود، آب دادن دستان مبارک میلرزه، این کاسه آب هی به دندانهای صنایع میخوره، نتونست آب بخوره گذاشت زمین، فرمود عقید وارد این اتاق میشی، میبینی آزاده ای سر به سجده گذاشته، صداش کن بگو بابات کارت داره، عقید میگه وارد اتاق شدم دیدم یه کودکی با صورت ما سر به سجده گذاشته، انگشت سبابه به سمت آسمان داره برا بابا دعا میکنه، سلام عرض کردم جوابم و داد، عرض داشتم آجان باباتون شما رو احضار کردن، همچی که وارد شد تا چشم امام حسن بهش افتاد، یه نگاش کرد و یا سید اهل بیت اسقن الماء، تو بیا به بابا آب برسون، فانی ذاهب الی ربی، دیگه من آماده سفرم، آخ پسر اومد کاسه آب به لبهای خشک بابا رسون، شاید ابی عبدالله هم اگر علی اکبرش بود این کارو میکرد.
در برنامه امشب شب‌های ایران درباره اهمیت موعظه و شرایط اون صحبت کردیم، گفتیم موعظه غذای روح و حیات بخش دله، همونطور که امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود قلبت را با موعظه زنده کن، موعظه همچنین رسوا کننده نفس و شیطان و نجات دهنده از شر اونهاست و موجب برطرف شدن وسوسه ها و اضطراب میشه. در پایان برنامه و در بامداد جمعه بهترین لحظه برای دعا کردن و به استجابت رسیدن برای ظهور مولامون امام زمان است که دعا میکنیم، امید که با آمین شما صاحب نفسان هموطن دعامون به استجابت برسه. اللهم عجل لولی کل فرج. شبتان خوش و خداحافظ.
یا حجت ثانی اشر یا ابا صالح، گریه کن از داغ پدر، گریه کن آقا، گریه کن از داغ پدر، زهر جفا زد شررش، آه و با ویلا
شد پاره پاره جگرش آه و ویلا، شد پاره پاره جگرش.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسه، حیات مهنسونه یایان ürek نغمسه، قدمان اللرین ویگارلی سسه، Savalan yurdunun danışar dili Erdebil Radyosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
Mühterem işidanlarımızı Erdebil Radyosu'ndan Fakş Vahidinden selamlıyor. Her vakit siz hayır olsun inşallah. Memnun ki bizden bağımız şabaşızın barnamalarını işidiyorsunuz. خدمت زیوخ برنامه لر نیده مستینم بیر فاصله الان پخش فایدن خدمت زیوخ تا برنامه لر حضور زده دوام لازم. زنده ساغره صحبایه باغلودی، روحم از زنده ساغره صحبایه باغلودی، میخانه لر یولنده چو سبدایه باغلودی، ورغون آراز دهی ارائیم زوشلانر جدیر، سانچه خزر چمین دلی دریایه باغلودر. مدنون چونل و گرخلو تلر گریبسی، تل تل اینان محبت لیلایه باغلودی. چون ستمشم شیرین یخولار اسر آرزویا، امروم او درچه هر جز رویایه باغلودی. این ماه رولرم منه این جزر پری، روحم به ساعت صورت زیبایه باغلودی. صورت اجر چون ماسا سوزلن جولار بغا، انزاق سوزن جزرلیه محلایه باغلودی.
Dinleyicilerim, eşidenlerimiz Erdəbil Radiosunun pakış vahidindən salamlıyor. Her vaxt düz xeyir dostlar. Müşabakadan barnamalar davamlanı və huzuruza pakış olunu. Çitab şab unvalı barnama lütfən hamrohlaq buyurun.
کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی سومین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان خانه مردم اثر لوی گیو بر اساس ترجمه هادی جامعی در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید راوی از ماجراهایی که باعث شد پدرش در شهر بماند و فعالیت‌های صنفی و کارگری کند سخن گفت. نوع دوستی ها و گرایش ها و راه های مبارزه پدرش و دوستان او را تعریف کرد. گفت که پدرش پس از آشنا شدن با گروه های مبارز به دریافتی تازه از کار و زندگی رسید و بر علیه اشراف و بورژواهایی که همه امورات شهر را در دست داشتند از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد. از یار صدیق دکتر ربال یعنی فابر سخن گفت که در اثر همین مبارزات مجبور شد از شهر آنها کوچ کند و اعضای گروه را با دکتر ربال تنها بگذارد. اکنون به ادامه این ماجرا در سومین قسمت بازخوانی رمان توجه بفرمایید. در اولین جلسه بعد از رفتن فابر، دکتر ربال موضوع شهرداری را پیش کشید. گفت، شهرداری ما کاری از پیش نمیبره. صد بار تا حالا نوشتم که کوچه های این شهر کثیفه و آبهاش آلودن، ولی آب از آب تکون نخورده. باید تصمیمی گرفت. این موضوع باید جزء برنامه‌مون باشه. باید از اونا بخوایم به جای اینکه تمام روز رو به کارهای شخصیشون بپردازن، یه کمی هم واسه مردم کار کنن. دکتر سکوت کرد، لبخند زد و افسود، خب دوستان ببینین، این یک موضوع جدیه. یه شهر باید توسط همه اداره بشه، نه به وسیله چند نفر نفت طلب. به نظر شما کارشون درسته؟ همه گفتند نه نه درست نیست. دکتر ادامه داد، باید از اونی که بر حق نیست دل کند، باید به کسی رای داد که کار کنه. من با شناسایی و آگاهی که دارم این آتیش رو روشن میکنم. همگی با کف زدن‌های پی در پی حرف‌های دکتر ربال را تایید کردند. دکتر برای اینکه همه سکوت کنند تا او به حرف‌هایش ادامه دهد، با دست‌هایش علامت داد. وقتی همه ساکت شدند گفت، مطمئن باشید که اگه فقط همراه ما باشید دورتر از اینم میریم. آن 40 نفر آماده بودند دورتر از آنجا و به جایی بروند که دکتر دلش می‌خواست. او توانسته بود اعتماد آن 40 نفر را به خود جلب کند. پدرم از خودش می‌پرسید چرا در این اولین مجمع اندوه سنگینی احساس کرده است. ولی یکی به او گفت، دکتر فرمانده، اگه بهش اعتماد کنیم کارا پیشرفتش حتمیه. آنها شتاب داشتند کاری انجام دهند، می‌خواستند خودی نشان دهند و بنابراین بیچون و چرا به دنبال دکتر می‌رفتند. مادرم دیگر از خودش دست کشیده بود. او از کودکی به من یاد داده بود که همیشه قبل از رفتن به رخت خواب دعا کنم. من هم زیر لب این کلمات را تکرار می کردم. ای عیسی مسیح، ای مریم مقدس. اما خودش از این که دیگر نمی توانست وظایف معمولیش را انجام دهد رنج فراوان می برد. البته شکایتی هم نمی کرد، چون همونطور که گفتم از خودش دست کشیده بود. یک روز نشسته بودیم توی خانه که ناگهان از جایش بلند شد و به طرف پنجره دوید. در حالی که به ما اشاره می کرد ساکت باشیم، ششدانگ حواسش را متوجه بیرون کرد. ما بی آن که تکان بخوریم نگاهش می کردیم. همهمه‌ای در بیرون شنیده می شد. مادرم گفت مثل این که می خوان از زیر پنجره ما رد بشن. ما رفتیم کنار او و از پنجره خیابان را نگاه کردیم. جمعیت در خیابان موج می زد. پاهایشان در گودال‌های آب می افتاد و شلپ شلپ صدا می کرد. فریادهایشان بلند بود. مادرم ترسید. خدای من، چه اتفاقی می خواد بیفته؟ من گفتم، بابا رو می بینی؟ آره، اونهاش، با اوناست. جمعیت با همون سرعتی که پیدا شده بود، ناپدید شد. صدایشان هنوز در گوش من بود که می گفتند، برده ها به پا خیزید. پدرم بعد از آن راه پیمایی به دکان خود برگشت. طبیعی بود که تا آن وقت روز یک شاهی هم کاسبی نکرده است. حالا از بیکاری حاضر به انجام هر کاری بود. با خود گفت خب حالا باید چیکار کنم؟ روی چارپایه نشست. چقدر شرمنده بود. چاره ای نداشت جز این که در دکان را ببندد و به خانه برود، ولی مگر می شد؟ جواب مادرم را چه باید می داد؟ نشست و وسایل کارش را پاک کرد، ولی قدرت ادامه این کار را نداشت. کوفتگی شدیدی در سر تا پایش احساس می کرد. عاقبت از جا برخاست، لباس کارش را درآورد، در دکان را بست و راه افتاد. پدرم به موقع به خانه بر نگشت. چگونه می بایست به مادرم خبر دهد که دیگر کاری ندارد؟ با خود گفت میرم پیش پدر، بهتره درباره این وضعیت باش حرف بزنم، شاید راهی به نظرش رسید. اما همین که وارد کوچه ای شد که به خانه پدر بزرگ منتهی می شد، تغییر عقیده داد و با خود گفت حالا به هم میگه خب تقصیر خودته، خودت اینطوری خواستی. هرچند کمی مبهم، ولی بنا به یک پیشبینی درونی از نخستین لحظه فهمیده بود که این بیکاری از کجا آب می‌خورد. فهمیده بود که این بیکاری عادی نیست، بلکه از روی عمد است. می‌کوشید چنین اندیشه‌ای را که باعث ناراحتی خیالش شده بود از خود دور کند. با خود گفت نه، ممکن نیست مردم یکیو به خاطر مبارزه‌ای که در پیش گرفته از نون خوردن بندازن و کفش واسه تعمیر نیارن. شب داشت نزدیک می شد. یک ساعتی بود که توی خیابانها پرسه می زد. حالا دیگر وقتش شده بود که برای برگشتن به خانه تصمیم بگیرد. وقتی مادرم او را به آن حالت پریشان دید به خود لرزید. چی شده فرانسوا؟
هیچی. خب برگشتم خونه دیگه.
واسه چی با این وضع؟
خب خستم، کار نداشتم، برگشتم خونه.
مادرم چیزی نگفت و به آشپزخانه رفت. پدرم گوشه ای نشست. صدای مادرم در آمد که حالا بناس کلتو با فکر کردن خراب کنی؟ پدر گفت خیلی بدجوری شده، اصلا کاسمی نیست. در همین حال بلند شد و به طرف ما آمد.
کفشاتونو بیارین ببینم.
من و خواهرهایم کفشهای من رو برایش آوردیم. همه آنها احتیاج به تعمیر داشتند.
پدر گفت خب برای فردا کلی کار واسم جور شد. در این میان مادرم کلافه بود، می آمد و می رفت، اما دیگر حرفی نمی زد. نمی دانست چه بگوید. تنها بیکاری پدرم نبود که او را کلافه کرده بود، بلکه به خاطر نامه‌ای هم بود که بعد از ظهر همان روز به دستش رسیده بود. صاحب خانه نامه نوشته بود. او که اسمش باپیه بود در نامه‌اش نوشته بود در حالی که اجاره خانه تان 8 روز است به تأخیر افتاده، 8 روز دیگر مهلت می دهم. اگر در عرض این مدت نتوانید کرایه عقب افتاده را بپردازید، بیرونتان خواهم کرد. همان موقع مادرم به خانه صاحب خانه رفته بود. همش 8 روز؟ خیلی کمه، خیلی. ما که الان پولی در بساط نداریم. خب ندارید که ندارید، باید از زیر سنگم شده پول گیر بیارید. مادرم دیگر حرفی برای گفتن نداشت، ولی موقع بیرون آمدن گفت آخه کاسبی شوهرم این روزا خوب نیست. مادمازل باپیه با شنیدن این حرف فریاد زد آخه مردی که یه شای پول نداره با سیاست چی کار داره؟ و در خانه اش را پشت سر مادرم محکم بست. مادرم غمگین و پکر از اندیشه این که به زودی برای پرداخت کرایه عقب افتاده همه ی وسایل خانه اش فروخته خواهد شد به خانه برگشت. هشت روز گذشت ولی نه از کار خبری شد و نه از پول. هشتمین روز خواهرم که از مدرسه برمیگشت یک 20 فرانکی سر راهش پیدا کرد. در حالی که پول را میان انگشتانش میفشرد شروع به دویدن کرد. قلبش تون تون میتپید. وقتی به خانه رسید مادرم که او را با گونه های برافروخته دید پرسید لوئیس چی شده؟ چرا دویدی؟ لوئیس دستش را به طرف مادرم دراز کرد و آن را گشود. اینو تو خیابون پیدا کردم. خدای من 20 فرانک؟ فرانسوا بیا ببین. پدرم سر رسید. چیه؟ 20 فرانکی چی؟ لوئیس 20 فرانک پیدا کرده. چشمان لوئیس داشت از شادی می درخشید. پدرم پرسید از کجا؟ از تو خیابون. کسی ندیده؟ نه. مطمئنی کسی اون دورو برا نبوده؟ آره هیشکی. پدرم نفسی کشید و آرام شد. به مادرم نگاه کرد، پول را گرفت و آن را وارسی کرد. بعد به مادرم گفت باید همین الان اینو ببری بدی به صابخونه، بگو بقیهشو زود میاریم. مادرم لباس پوشید و تند به طرف خانه صاحب خانه راه افتاد. چیزی نگذشت که دیدیم برگشت. از پله ها بالا آمد و رسیده نرسیده گفت نتونستم با این پول رازیش کنم. گفت همه ی اجاره رو میخواد. منو از خونش انداخت بیرون. پدرم عصبانی شد. رنگش کاملا پریده بود. زیر لب گفت پس همه واسمون نقشه کشیدن ها؟ به طرف در اتاق انباری دوید. مادر فریاد زد فرانسوا چی کار میخوای بکنی؟ راحتم بزن. کشوهای انباری را زیر و رو کرد. مادرم التماس کرد این کارو نکن فرانسوا، اونو بر ندار، میخوای چی کار؟ سر تا پایش بدجوری میلرزید. اونو بذار سر جاش. پدرم هفتیری را که مخفی کرده بود در دستش گرفته بود و داشت خشابش را آزمایش می کرد. مادرم برای اینکه از بیرون رفتن او جلوگیری کند رفت آستانه در ایستاد، ولی پدرم او را عقب هل داد و فریاد زد فقط کاری به من نداشته باش. مادرم روی پله ها پرت شد. در حالی که گریه می کرد فریاد زد:
میخواد بره اونو بکشه، خدا جون رحم کن.
پدرم با سرعت بیرون رفت. ما هم سر تا پا می لرزیدیم و نمی دانستیم چه کار کنیم. مادرم همانطور که گریه می کرد و می لرزید سعی داشت از جایش بلند شود برود دنبال پدرم. خب دوستان، سومین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی رمان خانه مردم اثر لوی گیو بر اساس ترجمه هادی جامعی تقدیمتان شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت چهارم آن، خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moğuzda 1512 kHz
FM'de
94.1 MHz. Aziz bahçıram yeşillerler memnunuk ki Erdebil Radyo Sinan hamrasınız. İdami barnamalarına inşallah hidmat üsul ediyoruz. Bincime Mehranim İrmüçi ve bugün içi büyük münasibatımız vardı. Hazreti İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şahadet ildönmücünü münasibat idi ve Hazreti ولی عصر جلال الله تعالی فرج و شریفین